بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قيل لعيسى ابن مريم من نجالس يا روح الله؟ قال من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرقبكم في الآخرة عمله. إن شاء الله همه ما در انجام کارهای خیر موفق باشیم. صلوات بر محمد. عرض شد کسی که غروب شب اول ماه شوال بالغ و عاقل باشد، این شخص بر او واجب است فطریه ماه رمضان خودش و کسانی که نانخور او هستند بایستی بپردازه و فرق هم نمی کنه اون کسانی که نانخور انسان هستن چه داخل وطن باشن یا در جای دیگه. فرض کنید کسی فرزندش در یک شهر دیگری در یک کشور دیگری درس می خوانه اما نانخور این پدره، از این پدر استفاده می کنه، بایستی پدر فطریه او رو بپردازه. و فطریه رو عرض کردیم که از قضا و قوت معمول اون محل لازم نیست. ممکنه خود شخص فرض بفرمایید نان نخوره، اما این محل محلی است که نان میخورن، نان جزء قوتشونه، جزء اقواته. میشود یک سا گندم داد یا چیزی که غذای اونجا به حساب میاد. این هم یه مطلب. کسانی که نانخور انسان محسوب میشن فرقی نمیکنه، مسلمان باشن کافر باشن فرقی نمیکنه، کوچک بزرگ نانخور انسان محسوب بشوند، بایستی کفاره اونها چی؟ فطریه اونها رو بایستی شخص بپردازه. اما اگر خدای متعال فرض کنید یک کسی رو بعد از غروب عید فطر بهش اولاد داد، اذان شبش اول شوال رو گفتن، این آقا صاحب یه فرزند شد بعد از غروب، فطریه او واجب نیست. عرض کردیم بایستی قبل از غروب و موازی غروب نانخور حساب بشه. شب عید فطر قبل از صبح عید فطر، یعنی قبل از به اصطلاح ظهر، قبل از نماز کسی متولد شد فطریهش واجب نیست، بایستی حین غروب آفتاب حضور داشته باشه. بله مستحب به دادن اون فطریه اما واجب نیست. اینم یک مسئله. مسئله بعد راجع به فطریه مربوط به مهمانه. مهمان با دو تا شرط فطریش مربوط به صاحب خانه میشه. دو تا شرط داره. شرط اول این که قبل از غروب آفتاب بیاد خانه اون کسی که دعوت شده قبل از غروب آفتاب، که هنگام غروب تو منزل باشه. این شرط اول. شرط و با رضایت صاحب خانه بایستی باشه. و شرط دوم این است که نانخور صاحب خانه به حساب بیاد. یعنی ایشون نانخور صاحب خانه است. حالا اگر آفتاب غروب کرده، این آقا نمازشو خونده شب عید فطر تو مسجد، بعد میره یه جا دعوت، نه، بر عهده صاحب خانه نیست. نمازش رو تو مسجد خونده، بعد میره شب عید فطر یک جایی دعوت، صاحب خانه نبایستی بده. باید قبل از غروب آفتاب وارد اون خانه بشه که مهمانه. اگر بعد از غروب، بعد از نماز شب بره اونجا افطار بکنه، فطریه او با خودش هست، نه با صاحب خانه. توجه فرمودید؟ بنابراین انسان میتونه شب عید فطر مهمانی بکنه، مشکلی نداره. اگر مهمانها قبل از غروب آفتاب بیان تو منزل و نانخور حساب بشن، بایستی صاحب خانه بده. اما اگر بعد از غروب آفتاب اذانو دارن میگن، آقا نمازش هم نخونده، اذانو دارن میگن وارد شد، بعد از غروب آفتابه، فطریش با خودش هست، نه با صاحب خانه. و همینطور اگر کسی غذا بفرسته برای کسی، مثل شب عید فطر یا آقای از منزلش غذا میفرسته برای کسی دیگه، این اون هم باعث نمیشه که فطریه اون آقا رو این شخص بده، چون نانخور او به حساب نمیاد. یه هدیه فرستاده مثلا. این هم یه مطلب راجع به مهمان. یه مطلب دیگه راجع به فطریه عرض بکنیم. یه صلواتی مرحبا بفرمایید. اگر کسی سید نیست، فطریش رو نمیتونه به سادات بده. غیر سید فطریه رو نمیتونه به سادات بده. بله، اگر خودش سید باشه میتواند فطریه رو به سید فقیر بده، اما غیر سید فطریش رو نمیتواند به سید بده. حتی فرض کنید پدر خانواده که نان دهنده است، همسرش سیده، عیالش سیده، نمیتونه فطریه عیالش رو که سیده به یک سید بده، نمیتونه، چون فطریه به عهده اون همسر نیست، به عهده این آقاست که نان دهنده است و این متکفل عیاله. پس کسی تصور نکند اگر همسرش سید شد فطریه او رو میتونه به سید بده، نمیتونه بده، چون این شخص براش واجبه فطریه رو بده. همسرش سید باشه، ایشون بایستی فطریه بده و ایشون نمیتونه به سید فطریه بده، فقط سید میتواند به سید فطریه بده. این یک مسئله. سید میتواند فطریه خودش رو به غیر سید بده، معنی اینا داره. فقط یک صورت نمیشه، سید به سید بده مشکلی نداره، سید به غیر سید بده مشکلی نداره، اما غیر سید به سید فطریه نمیتونه بده، جایز نیست. این هم یک مسئله راجع به دادن فطریه. یه مسئله دیگه هم راجع به فطریه ارز کنیم. آقایونی که میخوان فطریه شون رو تو شهر خودشون مصرف نکنن، اگر تو بلد خودشون فقیر پیدا میشه، بهتر از این بهتر اینه که همون در بلد خودشون مصرف کنن. اگر فقیر پیدا میشه در همون بلد خودشون مصرف کنن، به فقرای بلد خودشون برسونن. و اما اگر فقیر در بلد شخص پیدا نمیشه و میخواد فرض بفرمایید فطریه رو بفرسته به یه شهر دیگری، به یه کشور دیگری، این بایستی قبل از نماز عید فطر، اگر کسی نماز عید فطر رو میخوانه، قبل از نماز عید فطر بایستی فطریه رو از مالش جدا بکنه و کنار بگذاره. اون وقت اینطوری فتیه رو از مالش جدا میکنه که انهو میشه وکیل فقیر، امانتدار فقیر. به عنوان امانت فطریه رو نگه می‌داره تا اینکه فقیر پیدا کند. همین نیت کافیه، نیت می‌کنه، از مال جدا می‌کنه، بعد میره شرکت می‌کنه در نماز عید فطر. حالا یکی دو روز دیگه هم تأخیر افتاد، سه روز دیگه هم تأخیر افتاد، مثلا پنج روز دیگه تأخیر افتاد تا برسه به دست فقیر، مانعی نداره. پس بایستی قبل از نماز عید فطر فطریه رو انسان جدا بکند از مال و اون وقت شرکت بکنه در نماز عید فطر. این مسائلی که مربوط به فطریه بود، من مقدارش از نظر قیمت عرض نمی کنم چون من نمی دونم اینجا چه مقداره، اما وزن رو عرض کردم. 3 کیلو برنج، 3 کیلو خرما، 3 کیلو گندم، این چیزهایی که معمول بلد هست و شما استفاده میکنید، از اینها انسان میتونه بده. البته انسان زیادتر بده بهتر، اونجور به فقرا میرسد و مال فقراست، اما معیار اینه. چون من قیمت نمیدونم چقدر هست، لذا قیمت رو من عرض نکردم، من فقط مقدار رو عرض کردم. میتوانید این اون فطریه رو که برنج هست، خرماست، گندمه، این اونو میتونه میتوانید پولش رو بپردازید، پولش هم بپردازید، مانعی نداره. اگر باز هم مسئلهی در رابطه با فطریه بود، من بعد از منبر خدمتتون هستم، مراجعه بفرمایید، من جواب خواهم گفت. صلوات مرحمه. دیشب مواردی که انسان نبایست با اون افراد تماس برقرار کند و طرح دوستی بریزد، اون موارد رو ذکر کردیم و عرض شد این افراد کذاب، فاسق، بخیل، احمق و قاطع رحم در اون حدیث آمده است. با این افراد انسان نبایستی تماس داشته باشه و با اونها دوست بشه. بله، یه نکته باقی مونده و من مطلب امشبم مطلب دیگری است، فقط این باقی مونده رو عرض کنم. اگر انسان بتواند با یه کسی که اهل فسق و فجوره، اهل گناهه، با این طرح رفاقت بریزه و این رو نجاتش بده از این گناه، کسی که قاطع رحمه، با این قاطع رحم انسان طرح رفاقت و دوستی بریزه و او رو وادارش کنه به صله رحم، این چه بسا خوبه و لازمه که بتواند انسان دست یک کسی رو بگیره و نجات بده، بایستی این کار رو بکنه. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. انسان نمیتونه اگه بینی دست یک کسی رو بگیره و نجاتش بده، از معصیت نجاتش بده، از گناه نجاتش بده، و این بسیار کار خوبیه و بسیار کار شایسته‌ایه. اینجا ممکن است انسان با طرح رفاقت و طرح دوستی با یک شخصی که اهل فسق و فجور و گناه و دروغ و کارهای خلافه، اما در اثر مجالست و معاشرت میتواند دست این شخص رو بگیره و از این ورطه هلاک نجاتش بده، این بسیار کار خوبیه. اون که دیشب عرض کردیم نبایستی با این افراد انسان طرح دوستی و رفاقت بریزه، به خاطر این است که خود او ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره و وقتی برود در یک محیط فاسد و دوستی داشته باشه العیاذ بالله دروغگو و بی‌بندوبار، این هم در اثر معاشرت و در اثر دوستی رنگ او رو به خود بگیره و همانند او بشه. این رو عرض کردیم نبایستی انسان دوستی و رفاقت داشته باشه. اما اگر بتواند با این دوستی و رفاقت دست یک کسی رو بگیره و نجات بده، بسیار کار خوبی. حالا در این رابطه و این که معاشرت چقدر میتونه منشأ اثر باشه و انسان بایستی دقت در معاشرت بکند، انسانهای صالح، انسانهای خوب، انسانهای شایسته رو در زندگی انتخاب بکنه، این فرمایش حضرت عیسی سلام الله علیه رو عنایت بفرمایید. چه فرمایش زیباییست! یه صلواتی مرحمت بفرمایید. به حضرت عیسی سلام الله علیه عرض شد: من مجالس یا روح الله، ما با چه کسی نشست و برخاست بکنیم؟ فرمود با کسی که سه تا خصوصیت داشته باشه. سه تا خصوصیت، هر کدام از این خصوصیت ها خوبه برای رفاقت، اما اگر هر سه خصوصیت شد خیلی عالیست. اگر بعضی از این خصوصیت ها شد بادم خوبه. فرمود: من یذکرکم الله رؤیته، با کسی مجالست کنید که چهره او و مشاهده او شما رو به یاد خدا بیندازه. میدانید که انسانها چهره شون نشون میده که اینها افراد شایسته ای هستن. کسی نگوید که چهره ها فقط در قیامته، چون قرآن میفرماید یعرف المجرمون بسیماهم و یؤخذ بالنواسی والاقدام. نه، قرآن میفرماید تو دنیا هم انسانها با چهره و صورت شناخته میشن، چون از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر عنوان باطن. ما ازمر احد شیئا، امیر المؤمنین میفرماید سلام الله علیه، ما اضمر احد شیئا الا و هو یظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. انسان هیچ چیزی رو در درونش پنهان نمی کند مگر اینکه در بیرون او خودنمایی می کنه، یا در زبانش یا در چهرهش. قرآن رو بخوانم، ملاحظه بفرمایید، قرآن چقدر زیبا بیان کرده این مطلب رو. قرآن می فرماید محمد رسول الله، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا تا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. این کسانی که راه پیغمبر رو پذیرفتن، آیه آخر سوره مبارکه فتحه، این آیه که الان تلاوت شد، فراهم رکعا سجدا، تا میرسه به اینجا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. چهره نشان میده که این شخصی شخص مؤمنی. حالا اگر انسان اون ظرافت رو نداشته باشه، اون دقت رو نداشته باشه، چون این یه فتانتی میخواد. نقل شده از مرحوم میرزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای تنباکو مشهور، که 111 سال الان مرحوم میرزا فوت شده، مجاهد، سید مجاهد مشهوره، ایشون نقل میکنن به قدری با فتانت بوده. اگر یک شخصی رو در عمرش ندیده بود هرگز، اولین ملاقاتی که میکرد نگاه تو چهرش میکرد، حرف دلشو میخوند و میشناخت. این فتانت یه چیز خدادادیست که بعضی ها با اولین برخورد نگاه میکنن و میشناسن. و حدیث میگوید که مؤمن فتنه، مؤمن زیرکه، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. از فراسة مؤمن و زیرکی مؤمن بپرهیزید. مؤمن با اون نظری که نگاه میکنند، اون نظر نظری است که خدا کمکش کرده، ینظر به نور الله. اما بعضی از مؤمنان تو زندگی ممکنه کلاه سرشون بره. بنابراین یکی از راه های شناخت نگاه کردن به چهره است و فرمود با افرادی در زندگی تماس داشته باشید که وقتی به چهره اونها نگاه میکنید، چهره اونها شما رو به یاد خدا بیندازد. من یذکرکم الله رؤیته. واقعا انسان بعضی از چهره ها رو میبینه، این انسان های نمازگزار، انسان های خوب، اصلا چهره شونشون نشان میده که اینها اهل خدا هستن، اهل بندگی هستن. من نمیخوام عرض میکنم چهره حتما باید سفید باشه، نه، ممکنه یه چهره سیاه هم باشه، اما نگاه که انسان میکنه به همون چهره سیاه، پاکی، عفت، درستی از همون چهره نمایانه. همونطوری که عرض کردم از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، انسان هر چه در درونش هست همون ظهور پیدا میکنه، فی فلسات لسانه و صفحات وجهه، هم در سخن او و هم در چهره او، درون او ظاهر میشه. این یک ویژگی و خصوصیت از خصوصیت کسانی که انسان بایستی با اونها مجالست کن. دوم فرمود و یزید و فی علمکم منطقه. با کسی در زندگی تماس داشته باشی و نشست و برخاست کنی که از دانش او استفاده ببری، دانستنی های او بیشتر از شما باشه، کمکتون بکنه در زندگی. انسان وقتی همنشینی داشت بهتر از خودش، آگاه تر از خودش، متعهد تر از خودش، به طور طبیعی از او استفاده میکنه. همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. وقتی انسان همنشینش یک همنشین عالمی شد، بدون تردید از علم او استفاده میکنه و از دانش او استفاده میکنه. حالا در همین جا من یه فرازی رو از تاریخ، جالب هست، خدمتتون عرض کنم. یه صلواتی بر محمد صلی الله علیه و آله. در اعمال شیخ، شیخ طوسی رحمت الله علیه، ایشون نقل کرده است در زمان امام باقر سلام الله علیه، یک مرد دانشمند و عالمی از شام آمد مدینه و حضرت باقر سلام الله علیه امامی است که حضرات عامه، این سنی هم تو کتاب هاشون، تو این کتاب های تراجمشون دارن، از امام باقر سلام الله علیه خیلی با عظمت یاد میکنن. من نظرم میاد الان تو ذهنم اینطوره، ذهبی یک کتاب تراجمی داره به نام سیر اعلام نبلا. در این کتاب وقتی به ترجمه حضرت باقر سلام الله علیه میرسه، خیلی از امام باقر با عظمت یاد میکنه، در حالی که به امامت حضرت باقر هیچ معتقد نیست. روایاتی رو عامه و خاصه نقل کردن، رسول خدا خبر ولادت حضرت باقر رو به جابر ابن عبدالله انصاری داد و فرمود تو زنده میمانی تا فرزندی از فرزندان من، اون نامش محمده، فرزند علی است و علی فرزند حسین منه، تو زنده میمانی تا او رو ملاقات میکنی، یبقا یفقر العلم بقرا، علم رو می شکافت. جابر سلام من رو به او برسون. و این خبر خبر معجزاسایی است. جابر تو زنده میمونی، خدا یک فرزندی، اون وقت حضرت سجاد هم متولد نشده بوده، چون حضرت سید و شهدا 6 ساله بوده یا 7 ساله بوده پیغمبر از دنیا رسته، تا چه رسد به امام باقر. جابر تو زنده میمان، یک این معجزه است. جابر چنین فرزندی از نسل من متولد میشه، این معجزه است. اسمش چنینه، این معجزه است. این فرزند پسر علی پسر حسینه، این معجزه است. علم رو میشکافد، این معجزه است. اینا همش معجزه است و از اخبار غیبیه رسول بزرگوار اسلام است. حالا ای حال پیغمبر خدا خبر داده بود که حضرت باقر سلام الله علیه چنین هستند. این شخص، این عالم شامی، شنیده بود عالمی در حجاز است از علم فراوانی برخورداره، از شام حرکت کرد، شد به رحال کرد، آمد مدینه و می آمد در مجالس درس حضرت باقر سلام الله علیه شرکت می کرد. مرحوم اردبیلی صاحب رجال جامع الروات در ترجمه یکی از اصحاب حضرت باقر به نام عبان ابن تغلب نقل می کند امام باقر سلام الله علیه در مسجد رسول خدا یک ساریهی داشتن، یه محلی بوده، محل تدریسشون بوده. بعد از حضرت سجاد، یعنی تا امام چهارم، موقعیتی نبود که ائمه ما بتونن بنشینن راحت مطالب رو برای مردم بیان کنن. اما زمان حضرت باقر حکومت مروانی ها کم کم رو به ضعف گذاشته شده بود. این فرصت خیلی خوبی بود. امام باقر سلام الله علیه شاگردانی رو تربیت کرد. ساریه‌ای داشتن، ایشون میگه ساریه‌ای داشتن در مسجد و اونجا می نشستن حضرت و درس می گفتن. یه وقت حضرت دیدن که یه مرد ناشناسی پای درس شد. درس که تمام شد خواستن ایشون رو، فرمودن که شما کجایی هستی؟ گفت اهل شام. برای چی آمدی اینجا؟ گفت آقا من خیلی رک و صریح، گفت من هیچ ارادتی به شما ندارم، هیچ، به شما خواندم. اصلا محیط شام اون زمان یه محیطی بوده هر چی پرورش میداده، اونم در اصل مروانی ها هر چی پرورش میداده دشمن خاندان رساله. من برای اینکه از خودم چیزی نگفته باشم و مستند حرف بزنم، به عبدالملک مروان این رو ابن اسیر صاحب الکامل و فی التاریخ، ابن اسیر جزری تو تاریخش نقل کرده، به عبدالملک مروان گفتن بابا 30 سال علی ابن ابی طالب شهید شده، شما هم امروز قدرت بلا منازعی، بس کنید دیگه، چرا اینقدر علی ابن ابی طالب رو لعن میکنید و سب میکنید؟ دستور بدید جمع کنن این بساط رو. گفت نه. گفتن چرا؟ گفت لا یستقیم الامر لنا الا بذلک. گفت ما اگر بخواییم حکومت کنیم بایستی لعن علی باشه، بلا نمیتونیم حکومت کنیم. ببینید یه سنی ای رو نرزن. شام این چنین بوده. طبعا اون بچه ها و نسل هایی هم که آمدن با این طرز تفکر و با این برداشت از داماد امیرالمؤمنین، داماد پیغمبر و همسر فاطمه زهرا امیرالمؤمنین، چه چنین برداشت بوده. این آقا به حضرت، این مرد عالم، گوه من از شام آمدم با شما خانوادم هیچ من خوب نیستم و شما خانواده رو دوستم ندارم، اما شنیدم شما دارای دانش و علم و آگاهی و اطلاعاتی هستی، من آمدم اینجا از اطلاعات شما و علم شما استفاده کنم. حضرت فرمود اهلا و سهلا باش. ایشون هر روز می آمد در درس حضرت شرکت می کرد و می رفت، خیلی همون آخر جمعیت می نشست و می رفت. مطلب رو دارم از امالی شیخ طوسی نقل می کنم. می رفت تا اینکه یک غرفه ای رو گرفته بود در مدینه، بیمار شد. یکی از شبها بیمار شد، فرستاد یکی دو نفر از این کسانی که نزدیکش بودن، فرستاد دنبال اونها، آمدن و گفت من حالم یه حال مناسبی نیست، من احساس میکنم در خودم که میمیرم. چون انسان وقتی مرگ به سراغش میاد میفهمه. من یادم میاد بعضی از افراد بیمار بودن، اینها گاهی حالشون سخت میشد، خویشاوندانشون میامدن اونها رو به طرف قبله بکشن که به طرف قبله جان بدن، میگفتن نه ما رو به طرف قبله نکنید، وقتش خودمون خبر میکنیم، میگفتن این رو. و یه روزی اون طرف گفت حالا من از طرف قبله کنم. این طوریه امارات مرگ که ظاهر میشه خود شخص احساس میکنه. و قرآن مجید میفرماید کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق. ظن، این ظن یعنی علم، میداند که وقت فراق رسیده. همسایه هاشو گفت، آمدند و گفت من امارات مردن دارم ظاهر شده، من امشب میمیرم، اگر فوت شدم من یه مرد غریبی هستم، از شام آمدم اینجا، خب یه کسی بایستی منو تجهیزم بکنه، دست بدن من نگذارید، یه پارچه ای رو بدن من بیاندازید، شب آخر شب هر کی فوت شدم صبح بروید سراغ محمد ابن علی بن الباقر، او رو خبر کنید، او بیاد من رو تجهیزم بکنه و او بدن من نماز بکنه. نیمه های شب بود، ایشون دست و پاش جمع شد، چشمشو رو هم گذاشت، فوت شد، بدنش سرد شد، یه پارچه انداختن روش. صبح شد، روایت اینطور داره حضرت نماز صبح رو می آمدن روزه رسول خدا می خوندن و بعد در روزه می نشستن تعقیبات نماز رو می خوندن تا آفتاب می زد، بعد می آمدن منزل. مقید بودن. روایت دارد اگر کسی تعقیبات نماز صبح رو بخواند و اون تعقیبم نخونه، همینطور بنشینه رو به قبله، تعقیبم نخونه، این برای گشایش رزق از ضرب فی الارض تأثیرش بیشتره. یعنی پاشه آماده بشه از این شهر به اون شهر بدوه برای اینکه تحصیل روزی بکنه. اون نشستن تو سجاده رو به قبله ولو تعقیبم نخونه، تعقیب بخونه چه بهتر، تعقیبم نخونه، این از ضرب فی الارض برای گشایش رزق اثرش بیشتره. صبح حضرت تو مسجد بود، آمدن به حضرت اطلاع دادن که آقا این مرد شامی که در درس شما شرکت میکرد دیشب فوت شده و وصیت کرده که امر تجهیز غسل کفن این چیزا زیر نظر شما باشه و شما به بدنش نماز بگذارید. فرمودن باشه، من تعقیباتم تمام بشه تو مسجد بعد خواهم آمد. چون حضرت می نشستن، آفتاب زد، حضرت حرکت کردن، آمدن، جسد وسط بود، پارچه یام روش انداخته بودن، حضرت پارچه رو زدن کنار، یه نگاهی کردن به صورت این مرد شامی، آمدم دو رکعت نماز خوندم، دعا کردم، یک مرتبه مرد شامی بلند شد میشه. خیلی مردم تعجب کردن از این ماجرا، گفتن که آقا چی شد؟ فرمودن هوای حجاز غیر از هوای شامه، هوای شام یه هوای سردی است، یه جو باردی داره، اینجا جوش جو حاره، این هوایشون رو دگرگون کرده بوده. رفتن، وقتی رفتن این آقا گفتن چی شد؟ گفت من قبض روح شده بودم، روح منو قبض کرده بودم، همین آقایی که آمد کنار من، این از خدا خواست روح منو مجددا برگردوندن به بدنه. اما اون مطلبی رو که امام علیه السلام فرمودن، چون نمیشد خیلی واضح برای مردم بگن که این خانواده مثل عیسی ابن مریم سلام الله علیه مرده زنده میکنن و این مرد شامی در ردیف یکی از علاقمندان و شیعیان خوب حضرت باقر سلام الله علیه در آمد، آمده بود از علم حضرت استفاده کند، اما این علم باعث شد دست او رو گرفت و او رو آورد در صراط هدایت و صراط مستقیم. پس یک من یذکرکم الله رؤیته، با کسی نشسته برخاست داشته باشید که نگاه تو چهره او که می کنید به یاد خدا بیفتید. دو و یزید فی علمکم منطقه، با کسی نشسته برخواست داشته باشید که دانش او و علم او به شما بهره برساند و از علم او استفاده کنید. سه و یرقبکم فی الاخرت عمله، با کسی مجالست داشته باشید که کارهای او شما را تشویق کند و ترغیب کند به آخرت. نگاه کنید ببینید چی کار میکنه تو زندگی، کار او شما رو ترغیب کند و تشویق کند به آخرت. انشاءالله خدای منان به همه ما توفیق عنایت کنه که در زندگی جلیسه ها و دوستان خوبی رو داشته باشیم و از اونها استفاده ببریم. یه صلواتی مرحمت بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب من به یاد جدا شدن امام حسین از فرزندان و اهل عیالش یکی دو جمله ذکر مصیبت کنم. آمد کنار در خیمه، صدا زد یا زینب، یا رباب، یا سکینه، علیکن من السلام. همه آمدن بیرون، اطراف امام حسین بگیر، الان بگرفت از شه زینب زار، در عالم کس ندیده زن جلو دار، فقالت یا اخی ایغم تبل موت، فقال لختهی لا ترفع الصوت، فقالت ردنا نحو المدینه، فقال لها مهلا یا حزینه، همه رو راضی کرد. یه جمله ای دارد امام حسین، فرمود به بچه ها به خواهرها، ان الله حامیکم و ناصرکم
و یحفظکم من اعدائکم و سیجعل آخر امرکم الی خیر. خدا شما را حفظ میکنه، نصرت میدهد، بدانید آخر این راه پیروزی شماست، شما پیروز خواهید شد. همین طورم شد. زینب آمد شام را یک بار ویران کرد و رفت، به نفس تمام شد در عاقبت. اما چطور زینب از حسین دل بکنه، چطور حسین رها بکنه؟ همه رو راضی کرد ابی عبدالله، اما زینب راضی نمیشه. فاشار بیده الی قلب اخته، با دستش اشاره کرد به سینه زینب، هر چه کرد همون دست کرد. زینبی که میگفت نباید بری برادر، کجا میری؟ صدا زد حسین جان حالا میخوای بری؟ برو برام در. تا راه افتاد ابی عبدالله، یه صدایی از وجد سر شنید، یه کسی صدا میزنه مهلا مهلا یا ابن الزهرا، ای جان ما جانان ما، ای مونس طفلان ما، آهسته رو آهسته رو. حسین جان کرده وصیت مادرت، در وقت میدان رفتنت، قرآن بگیرم بر سرت، آهسته رو آهسته رو.
برگشت امام حسین، صدا زد خواهر کجا میایی چی میگی؟ گفت برادر لیت الموت اعدم من الحیات، ای کاش مرده بودم و صحنه میدان رفتن تو رو نمیدیدم. تند مرو ای دلیل راه، که شاید خست دلی در غفای غافل باشد. دیگه ندید حسینا، یه وقت آمد بالای تل زینبیه، نگاه کردید شعر روی سینه حسین. خودم دیدم ز بالای بلندی، که محبوب خدا را سر بریدم. اللهم صل على محمد و آل محمد باسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله.